کاملا و قطعا شهروندی بخشی از آمریکایی ها را که از مسیر قانونی تابعیت گرفتند لغو خواهد کرد. آکسیوس می نویسد بخش قابل توجهی از تحقیقات رسمی دولت آمریکا نشان می دهد مهاجران نسبت به افراد متولد این کشور کمتر مرتکب جرم می شود. از زمان روی کار آمدن دولت ترامپ پرونده های سلب تابعیت افزایش چشمگیری داشته است. دولت ترامپ بهانه این لغو تابعیت ها را اقدامات ضد دولتی و جرم و جنایت عنوان کرده است.
تحقیقات نشان می‌دهد هزاران محوطه دفن زباله در انگلیس و اروپا در معرض خطر نشت مواد سمی به منابع آب شور و محیط زیست قرار دارند. این یافته‌ها نتیجه نخستین نقشه‌برداری از محل‌های دفن زباله در قاره اروپا است که روزنامه گاردین با همکاری چندین مؤسسه دیگر انجام داده است. بر اساس این گزارش حدود 500 هزار محوطه دفن زباله در اروپا وجود دارند که 90% آنها فاقد لایه‌های محافظ برای جلوگیری از نشت هستند. تا کنون بیش از 61 هزار محوطه شناسایی شده که 28% آنها در مناطق آسیب پذیر در برابر سیل قرار دارند.
سرقت از محموله نظامی ارتش آلمان. روزنامه اشپیگل آلمان گزارش داد حدود 20 هزار گلوله مهمات ارتش آلمان در جریان حمل و نقل به یکی از پادگان‌های ارتش این کشور به سرقت رفته است. این محموله را یک شرکت حمل و نقل غیر نظامی جابجا می‌کرده است. بر اساس این گزارش رانندگی کامیون هنگام توقف برای استراحت خودرو را بدون هیچ گونه محافظتی در پارکینگ رها کرده بود. در گزارش اشپیگل آمده است این سرقت یک عملیات عادی نبوده و از قبل برای آن برنامه‌ریزی شده بود. در پی این سرقت نگرانی‌ها درباره انتقال این مهمات به گروه‌های سازمان یافته و جنایتکار تشدید شده است.
حجم تجارت بین ایران و پرجمعیت‌ترین کشور جهان بر اساس آمار گمرک بیش از 3 میلیارد و 600 میلیون دلار است. بازار بزرگ وارداتی هند با رفع موانع تجارت مشترک فرصت مناسبی برای عرضه کالاهای غیر نفتی ایران خواهد بود. هند هم حالا با سرمایه گذاری در بندر چابهار می‌تواند سهم بیشتری در سبد تجارت خارجی ایران داشته باشد.
ما میوه صادر میکنیم،
صادرات محصولات کشاورزی.
به گفته این فعالان اقتصادی چند سالی است که نفت جای چندانی در تجارت دو کشور ندارد. اما کالاهای غیر نفتی ایران در بازار بزرگ پرجمعیت ترین کشور دنیا یعنی هند خریداران خود را دارد.
میوه های خشک و شیرینیجات خوشمزه و با کیفیت ایرانی برای خرید توجه منو جلب کرد.
با این وجود سهم ما از بازار وارداتی 700 میلیارد دلاری هند ناچیز است، یعنی کمی بیش از 2 میلیارد دلار. بنا به این دلایل فعال اقتصادی:
متاسفانه در واردات بعضی از محصولات تعرفه‌های 5% برای هند داریم و در صادرات محصولات کشاورزی تعرفه 30% تا 40%.
فعال اقتصادی:
درخواست رفع تعرفه واردات ارزم به حضورتون زعفران برای هند رو داشتیم، در مورد چین موفق شدیم ولی در مورد هند خیر.
از تجارت آزاد، اصلاح تعرفه ها و تسهیلگری در سرمایه‌گذاری مشترک به عنوان راهکارهایی برای رشد تجارت دو کشور نام برده می شود. پیام باقری، عضو هیئت رئیسه اتاق ایران:
نظام بانکی کشور مثل دیپلماسی اقتصادی، لوجستیک، حمل و نقل، مسائل از این دست و البته خود بخش خصوصی هم نقش بسیار موثر تو این زمینه داره.
رفع موانع موجود از سوی دولت می تواند هدف گذاری تجارت 30 میلیارد دلاری دو کشور را محقق کند، آن هم با هندی که حالا مزیتی مانند بندر چابهار را پیش روی خود می بیند. ورود راشرست، سفیر هند در ایران:
این یک منطقه عالیه، این بندر در منطقه خوب واقع شده و این واقعیتیه که ما برای دهه های آینده اونجا خواهیم بود.
فرصتی کم نظیر در مسیر راهگذر شمال جنوب و پل اتصال کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه و قفقاز به اقیانوس ها. علاوه بر چابهار که از آن به عنوان کلید توسعه تجارت بین تهران و دهلی نو یاد می کنند،
عضویت مشترک ایران و هند در نهادهای بین المللی مثل بریکس و شانگهای می تونه فرصت های بیشتری رو برای همکاری دو جانبه ایجاد و هند رو به عنوان یکی از شرکای مهم در تجارت با ایران تبدیل کنه. علیرضا اصلی، خبرگزاری صدا و سیما.
متخصصان یک شرکت فناور تولید کننده مواد اولیه دارویی موفق به تولید دو ماده مؤثره پرمصرف بیمارستانی شدند. این مواد مؤثره نقش کلیدی در داروهای ضد درد دارند.
بومیسازی دو ماده اولیه دارویی پرمصرف بیمارستانی ترامادول و کترولاک ترومتامین. مهدی رامین مدیر فنی شرکت فناور تولید ماده اولیه دارویی:
برای تسکین دردهای متوسط تا شدید استفاده میشه.
مواد مؤثره وارداتی:
داروی کترولاک ترومتامین میزان وارداتمون در سال 1403 حدود 3500 کیلوگرم بوده.
علی گودرزی مدیر عامل شرکت فناور تولید ماده اولیه دارویی:
60 تن ما ترامادول واردات داریم.
واردات این دو ماده سالها خروج ارز سنگینی داشت.
4 میلیون دلار در واقع خروج ارز داشته.
بنابراین ساخت این مواد با فرایند چند مرحله‌ای ساخت شیمیایی و کنترل سختگیرانه خلوص حالا در داخل کشور بازآفرینی شده.
تولید ترامادول هیدروکلوراید از ماده حد واسط شامل چند مرحله سنتز هست.
سعید دینی مدیر کنترل کیفیت شرکت فناور تولید ماده اولیه دارویی:
میان ناخالصی‌ها روشون صد میکنن که این ناخالصی ای وقت عوارضی برای بیمار ایجاد نکنه و همه اینا در واقع دست به دست هم میده که شما پروسه ای رو که دارید در واقع استفاده میکنید برای سنتز اون دارو یه پروسه های تک بشه و بتونه تمام میزان اون در واقع ناخالصی ها و مشکلات کس رو برطرف کنه.
اثر بخشی ترامادول رو بالاتر بردن و این به عنوان ماده حد واسط داره به یک کشور اروپایی صادر میشه.
حالا بومی سازی ماده پیش ساز ترامادول میتونه سالانه 2 تا 3 میلیون دلار صادرات برای کشور ایجاد کنه.
وقتی یک کشور اروپایی میاد از بین بجای این دو تا کشور میاد ایران رو انتخاب میکنه و در واقع سلکت میکنه که از این دارو خرید کنه، مطمئن بشه شما یه اتفاقی توی اون دارو دیده.
رونمایی از این دستاورد ساخت مواد مؤثره حیاتی را وارد مرحله تازه‌ای کرد و تولید داخلی آنها گام مهمی در تکمیل زنجیره داروست. وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
توسعه مسیر علمی با تلاش نخبگان و دانشجویان کشور حالا به مرحله ظهور رسیده. نخبگان دانشجوی این مرز و بوم توانستند در شرایط تحریم با جهاد علمی به مبارزه با استکبار بپردازند و کشور را از وابستگی به استکبار خارج کنند. همکاران من در سلسله گزارش‌های دانشجوی تاثیرگذار به تبلور این روحیه در دانشجویان امروز و فردا می‌پردازند.
اراده ای که از دانشگاه به مدار فضا رسید. آبان سال قبل پیامی از فضا به ایستگاه‌های زمینی ارسال شد که فرستنده آن ماهواره‌ای بود ایرانی به نام هدهد.
هدهد و کوثر.
نخستین ماهواره‌های شرکت‌های دانش‌بنیان.
رد علم ایران در فضا برمی‌گردد به دغدغه‌های از جنس دانشجویی. محمد فقیه ایمانی، مدیر شرکت دانش‌بنیان:
از سال دوم دانشجویی‌ام خب در دانشگاه صنعتی اصفهان در پژوهشکده فناوری اطلاعات مشغول فعالیت شدم و فعالیتی که در اون حوزه وجود داشت خب بر اساس یکی از نیازهای اصلی کشور در حوزه پرگو الکترونیک وجود داشت.
دانشجویی که در دهه 70 دغدغه تولید فناوری رو در دل دانشگاه حمل می‌کرد، حالا مدیر شرکتی دانش‌بنیان است که در ساخت اولین ماهواره‌های بخش خصوصی کشور با شرکتی در تهران مشارکت داشت.
اون دوران کارشناسی ارشد پرکارترین و یه جورایی لذت بخش‌ترین دوران زندگی من بود.
اثر آن دغدغه دانشجویی امروز خودش را در علمی نشان داده که بخش خصوصی ایران را وارد باشگاه فضایی جهان کرده. حسین شهرابی، مدیر شرکت دانش‌بنیان:
داریم میریم به این سمت که ما هم تبدیل بشویم به یک صنعت چابک.
از نگاه این افراد، دانشجو فقط یک محصل نیست.
دانشجوی اثرگذار مشخصاً دانشجویی که تمرکزش فقط درس نباشه.
نگاهی که برای دانشجویان نسل امروز امید آفرین است.
اگر که ما بخوایم مقایسه بکنیم و یک چشم‌اندازی رو متصور بشیم برای ایران، می‌بینیم که روز به روز توی سیر پیشرفت قدم برمی‌داره.
این واسه هر جوان ایرانی، هر ملتی یه افتخار.
حالا دانشجویان دهه 70 برنامه‌هایی دارند برای تکمیل پرتاب موفق ماهواره‌های آبان پارسال.
نسخه ارتقا یافته و ترکیب شده این دوتا ماهواره هم انشاءالله در دی ماه داره برای پرتاب آماده میشه.
محمد علی سهیلپور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
همزمان با افزایش موارد ابتلا به بیماری های ویروسی فصلی، وزارت بهداشت از تشدید روند شیوع آنفلانزا در چند استان کشور خبر داد. معاون وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد جهش جدید ویروس تا حدودی واکسن‌گریز است، اما بیماری با تشخیص زودهنگام و درمان مناسب قابل کنترل است.
این سرفه ها نخستی نشانه ایست از بیماری که هر سال با سرد شدن هوا دوباره خودش رو نشون میده. آنفولانزا، ویروسی تنفسی که با تب ناگهانی بدن درد، سرفه و خستگی خودش رو نشون میده.
خوابم میاد. درد دارم.
گزارش های مراکز درمانی نشون میده میزان مراجعه بیماران با علائم تنفسی در هفته های اخیر روند افزایشی داشته که بیشتر اونها کودکان هستند.
الان یک هفته از تب 40 درجه داره.
روز اول که مبتلا شدم به این مریضی خارش گلو، ریزش بینی و کم کم شدت درد به تمام بدنم.
محمدی سیف، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان:
میزان ورودی بیماری های با علائم تنفسی به مراکز درمانی و داشتیم در طی آبان ماه نسبت به مهر ماه سال جاری حدود افزایش 30% داشتیم که نشون میده که ما در ناحیه پرخطر قرار داریم، ولی هنوز به مرحله اپیدمی نرسیدیم.
امروز مراقبت فردی یعنی محافظت از خانواده و جامعه.
به محض بروز علائم خیلی جدی بگیرن علائم را و به بیمارستان پزشک مراجعه بکنن.
حتما رعایت بکنن بهداشت فردی، بهداشت عمومی، حتما ماسک بزنن، دستاشون رو حتما شستشو بدن،
تا حد امکان از مکان‌های عمومی دوری بکنن. هم بچه مریض حتما مدرسه نره، استراحت کنه.
بر اساس گزارش هفته اول آذر ماه، آنفولانزا 35.7% ویروس های تنفسی در گردش کشور رو تشکیل میده. حمید مخیری، رئیس گروه بیماری های واگیر دانشگاه علوم پزشکی لرستان:
چون زیر سویه های کووید هم در جامعه در حال گردش هستن، این علائم بیماری رو شدیدتر میکنه.
اما گروه هایی که نیازمند مراقبت بیشتری هستند.
بیمارانی هستند که دیابتی هن، انسولین مصرف میکنن، بیمارانی که کموتراپی میکنن، سالمندان بالای 60 سال.
با اعلام وضعیت هشدار در 7 استان کشور، آنفولانزا در صدر ویروس های تنفسی ایران قرار گرفته. آمار بستری ها اکنون 4 برابر آستانه هشدار گزارش شده و نشون دهنده شدت ابتلا در هفته های اخیره.
در این رابطه هشدار کارشناسان روشن است. مراقبت امروز یعنی آرامش فردا. بهرامی، خبرگزاری صدا و سیما، خرم‌آباد.
سازمان هواشناسی با پیشبینی تشدید فعالیت سامانه بارشی برای سواحل خزر هشدار نارنجی صادر کرد. بر اساس این پیشبینی از امشب تا پیش از ظهر پنجشنبه در گیلان، مازندران و گلستان رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید و در نواحی سردسیر بارش برف و کاهش محسوس دما رخ خواهد داد. اطلاعات بیشتر از اوضاع آب و هوای کشورمون و سرکار خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
خیلی متشکرم سرکار خانم رمی. من هم حضور شما و شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم. وقت همه به خیر باشه. خدمتتون عرض کنم که در حال حاضر در مناطقی از استانهای غرب و تا حدودی جنوب غرب کشورمون پوشش ابر رو داریم. در استان چهارمحال و بختیاری، در لرستان همینطور، در کوکیل و بویراحمد، در همدان مرکزی و تا حدودی در شمال آذربایجان غربی و مناطقی از استان خوزستان در واقع پوشش ابر در حال حاضر دیده میشه و همچنان بارندگی‌ها رو امشب داریم. در مناطقی از استانهای کرمانشاه، لرستان، ایلام، همدان، استان مرکزی، قم، البرز، همینطور در تهران، اصفهان، سمنان، سواحل شمالی که شما به درستی اشاره فرمودید شامل هشدار نارنجی خواهند بود از امشب تا پیش از ظهر روز پنجشنبه، چون بارش‌ها در این مناطق شدت داره. کاهش دما رو هم برای نیمه شمالی کشور با توجه به این شرایط پیش بینی می‌کنیم. شمال استان‌های خوزستان، چهارمحال و بختیاری، اردبیل و آذربایجان‌های شرقی و غربی، ارتفاعات استان قزوین هم امروز بارندگی خواهد داشت، امروز و امشب. فردا در استان‌های ساحلی خزر، خراسان‌های شمالی و رضوی، کوکیل و بویراحمد، ارتفاعات استان‌های قزوین، البرز و تهران، البته در این مناطق که عرض می‌کنم در خراسان جنوبی، یزد، اصفهان، سمنان، چهارمحال و بختیاری و شمال استان‌های خوزستان و فارس، فردا به شکل پراکنده بارش‌ها ادامه خواهد داشت. در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش به شکل برف خواهد بود، هرچند در مناطق مستعد بارش تگرگ هم خواهیم داشت. و نکته این که آب‌های خلیج فارس و به ویژه مناطق غربی خلیج فارس و دریای خزر روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مواج و متلاطم پیش بینی شدن و سواحل دریای خزر افزایش ارتفاع موج رو تا 2 متر هم خواهند داشت که شامل هشدار دریایی سطح نارنجی هم خواهد بود.
درست.
تهران هم امروز بیشین دما 16 خواهد شد، فردا هم 14 درجه پیش بینی کردیم. کمینه دما نیز فردا صبح در تهران حدوداً 10 درجه بالا خواهد شد و بعد از ظهر امروز هم احتمال رگبار و رعد و برق برای تهران وجود دارد.
فقط یه نکته بگم خانم رفیعی، ما خبرهای خوب از بارش ها خوندیم و شما هم گفتید، اما توصیه به صرفه‌جویی در مصرف آب رو همچنان داریم، هم به خودمون و هم به همه همیهنان عزیزم.
بله قطعا، به نکته بسیار خوبی اشاره فرمودید. بله قطعا، بایستی همیشه در واقع این صرفه‌جویی ها ادامه داشته
تا از این بحران بگذریم. متشکرم از شما خانم رفیعی، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار همگی.
سپاس از همراهیتان. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در پایان باگاهی می‌رسانم هنگام مزار مغرب با افق تهران ساعت 17:11 است. عصر شما بخیر. خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران. قهرمان ایران.
به نام خدا، خدمت شما شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. دعوت میکنم برنامه امروز رو بشنوید. در نخستین روز سال 1378 در آستانه اشرفیه در استان گیلان متولد شد. سارا بهمنیار، ملی پوش مطرح کاراته ایران، این ورزش رزمی رو از 3 سالگی کنار خواهرش آغاز کرد. در 4 سالگی زیر نظر استاد فاطمه قاسمی به شکل حرفه‌ای‌تر کاراته رو دنبال کرد. مادر سارا بهمنیار که خود یک کاراتکا بود، نقش مهمی در تشویق سارا برای موفقیت در این ورزش داشته. سارا بهمنیار اولین نشان در کاراته رو در 15 سالگی به دست آورد و خیلی زود به عنوان ورزشکاری پر امید در این رشته معرفی شد. او سال 1392 در حالی که 14 ساله بود به تیم ملی نوجوانان ایران دعوت شد و یک سال بعد در رقابت‌های قهرمانی آسیا به نشان طلا رسید. سارا بهمنیار در بازی‌های توکیو که تنها حضور کاراته در برنامه بازی‌های المپیک بود به میدان رفت و تجربه مبارزه در المپیک رو هم به دست آورد.
And she does it so well. And up from nowhere comes Sara Bahmanyar's ippon score.
ستاره گیلانی کاراته ایران هیچگاه از تمرین‌های سخت و فشرده کاراته فاصله نگرفته و هرگز به چیزی غیر از موفقیت فکر نکرده.
سارا بهمنیار کاراتکای با انگیزه، با استعداد و با تجربه تیم ملی کاراته جمهوری اسلامی ایران اومده که دومین طلا رو به دست بیاره. ما 3 نماینده دیگه هم فردا داریم تو کاراته. امیدواریم که تعداد مدالامون بیشتر از این باشه. چه پای زد سارا، چه پای زد، ماشاءالله به تو. پای جلوی خودش رو تو صورت حریف زد و 3 امتیاز به دست آورد. نتیجه کار 5-4 به سود سارا بهمنیار. ماشاءالله با غیرتت. ما اومدیم با طلا برگردیم.
سارا بهمنیار که نشانهای رنگارنگی رو برای ایران کسب کرده، اولین ورزشکار بانو در استان گیلانه که در رقابت‌های جهانی کاراته به مدال رسیده.
از تمام کسایی که توی این مسیر کمکم کردن، مردم عزیزم، مادرم، مربیم خانم قاسمی و خانم زنگنه و کادر فنی و تمام کسایی که دوستام، همه کسایی که توی مسیر همراه من بودن، تشکر میکنم و این مدال تقدیم میکنم به مردم خوب کشورم.
او نماد بانوی قهرمان و پایبند به حجاب اسلامی در کاراته کشورمونه.
روزی که پروانه شدی. در تاریخ سرشار از شجاعت و ایثار، نام حسن مهدی‌پور همچون ستاره‌ای روشن درخشیده است و از همان کودکی نشان داد که روحی استوار و قلبی پر از عشق به وطن دارد. حسن با علاقه و انگیزه‌ای مثال زدنی مسیر زندگی خود را به سوی خدمت به میهن و حفاظت از ارزش‌های کشور هموار کرد. او با هوش، پشتکار و شجاعت خود توانست در میان همنسلانش به الگویی از تعهد و مسئولیت پذیری تبدیل شود. فعالیت‌های حسن در دوران نوجوانی و جوانی عمدتاً حول محور کمک به هم نوعان، حضور در کارهای داوطلبانه و آمادگی برای خدمت در شرایط دشوار بوده.
هرچی بهش میگفتیم کارخونه فلانجا کن، گفت کارخونه به درد من نمیخوره، من کارخونه نیستم، یا بسیج میرم یا سپاه.
همونجا برگشت به شوهرجون گفته بود که از من عکس آخرمو بگیرید، عکس خوب بگیرید، برای بنر و شهادت من احتیاجتون میشه.
رفیقم به من گفت که حسین داداشت داره میره. گفتم من چیزی نمیبینم.
25 خرداد یک شنبه آخرین دیدارمون بود.
امسال همین روزی که میخواست آتش بس بشه بیاد، به من زنگ زد گفت مامان یه کارم تموم شده، میخوام بیام.
او نه تنها به عنوان یک رزمنده، بلکه به عنوان کسی که با دلسوزی و همت خود الهام بخش اطرافیانش بود شناخته می شد. حسن مهارت و شجاعت خود را در مأموریت‌ها و حضور در میدان‌های سخت نشان داد.
هنوزم که هنوزه من خودم خواهر کوچکم باورم نمیشه که دیگه انگاری که حسن رو نبرد. فکر میکنم تو مأموریت بالاخره برمیگرده، زنگ میزنه، مثل همیشه تماس تصویریشو میگیره.
دیدار آخر همش فکر میکنم کاش یکم طولانی تر بود، کاش یکم اونجا بیشتر نگاهشون کرده بودم. آرزوشون شهادت بود، ایشون به آرزوشون رسیده. هم همسر بودیم، هم همسنگر بودیم، هم دوست بودیم، همکار بودیم، همه جا با هم بودیم. و حالا اینکه من ندارم کنار خودم همه چیز بود.
حسن مهدی‌پور نمونه‌ای بی بدیل از این است که شجاعت و عشق به وطن هیچ سن و سالی نمی شناسد.
دیدم مادرش اینجا خیلی ناراحته. گفتم چی شده؟ گفت تهران بم انداختن. گفتم بم که دارن هر روز میندازن. نه حسنم اونجا بوده. وقتی گفت حسنم اونجا بوده من اجوره شدم.
بعد دیگه ساعت 9 صبح دیدم خواهراش زنگ زدن که آره ما داریم میریم تهران.
سه شنبه به ما زنگ زدن گفتن که برادر اینطوری شده.
لحظه های اول میدونستم چه اتفاقی افتاده، میدونستم شهید شده، ولی خب آدم به امید زنده است دیگه.
سرانجام حسن مهدی‌پور در جریان حمله پهپادی دشمن جان خود را فدا کرد و به فیض شهادت نائل آمد.
نام نامی ایران، به نام نامی انسان.
اما یاد و راه او همچنان در دلها زنده است و چراغ راه کسانی خواهد بود که می‌خواهند با شجاعت، ایثار و عشق به ارزش‌ها مسیر خود را روشن کنند.
من زاده ایرانم، جز مهر نمی
نگین نام‌آوران ایران زمین. استاد دانشگاه ادینبورگ بریتانیا بود. آنجا درس سمشناسی پزشکی می‌داد. همزمان عضو جامعه سمشناسان اروپا و چندین اتحادیه و انجمن تخصصی دیگر هم بود. او البته در میان انبوه کارهایی که داشت، اخبار کشورش رو هم دنبال می‌کرد. جنگ تحمیلی در ایران ادامه داشت و دشمن که از مقاومت مردم به سطوح آمده بود، به فکر حمله شیمیایی افتاده بود. خبر به گوش دکتر که رسید، خواب از چشمانش رو بوده شد. می دانست کشورش به تخصص او نیاز دارد. بیم حمله شیمیایی دشمن هر روز بیشتر می شد و او عزم بازگشت کرده بود. همسرش هم از او برای بازگشت مشتاق‌تر بود. دیری نپایید که دکتر مهدی بلالی مود به ایران آمد و همزمان با تدریس در دانشگاه همراه با شاگردانش به معالجه و مداوای مجروحین شیمیایی جنگ تحمیلی پرداخت.
من و همسرم خیلی نگران وضعیت ایران و این جنگ بودیم.
ایشون یه روزی آمد به من گفتش که مریم، این جریان ختم میشه متاسفانه به مسائل شیمیایی و من الان دارم فوکوس میکنم روی مطالبی که ببینم چی داره پیش میاد، چون تو اخبار انگلیس بود این مسائل.
مهدی بلالی مود در سال 1321 در روستای مود از توابع بیرجند در استان خراسان جنوبی به دنیا آمد. پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی و متوسطه، ابتدا در رشته شیمی و سپس در رشته پزشکی دانشگاه تهران به تحصیل مشغول شد.
تیر ماه 57 بود که با خانمم و پسر 5 ساله داشتیم رفتیم بریتانیا برای دوره پی‌اچ‌دی و تخصص درمانشناسی و فوق تخصص مسمومیت ها گرفتم. تقریبا شبان روزی کار میکردم و بعد از 18 ماه که کارهای عملی میکردم استاد رانمان گفت میتونی تزت بنویسی. دوره پی‌اچ‌دی که معمولا 3 تا 5 سال طول میکشید من در 2 سال و نیم تموم کردم. خب بلافاصله همونجا به عنوان استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه ادینبورگ استخدام شدم.
در سال 1360 که جنگ تحمیلی در ایران ادامه داشت و احتمال حمله شیمیایی دشمن می رفت، دکتر مهدی بلالی مود با عشق به وطن و خدمت به مجروحین شیمیایی جنگ به ایران بازگشت. او همزمان با مداوای مجروحین به تدریس در دانشگاه و تربیت شاگردانی مجرب پرداخت. به وی لقب پدر علم سمشناسی ایران داده شده است. او همکنون در دانشگاه فردوسی مشهد به تدریس و تحقیق مشغول است و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
دکتر مهدی بلالی مود عضو کمیته برنامه بین المللی ایمنی شیمیایی و سمشناسی سازمان بهداشت جهانی، عضو جامعه سمشناسان بالینی اروپا و فدراسیون جهانی سمشناسی می باشد. او در سال 1373 به عنوان رئیس جامعه سمشناسی پزشکی آسیا و اقیانوسیه انتخاب شده است. او برگزیده جایزه علمی علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان نیز می باشد.
ایرانی نیست، من ندیدم ایرانی تحصیل کرده ای استاد دانشگاه ایرانیه. اصلا شما ایرانی دلش برای ایران می تپه.
دکتر مهدی بلالی مود بزرگترین افتخار زندگی خود را خدمت به مجروحین و جانبازان جنگ تحمیلی می داند.
نگین.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین